به نام خدا و سلام به دوستان، کسانی که حضوری یا در فضای مجازی ما رو می‌بینن. در ادامه نشست‌های تخصصی آکادمی دانایان، امروز با موضوع ناترازی انرژی، چالش‌های صنعت نفت در ایران خدمت شما دوستان خواهیم بود. بحث رو با کارشناسان محترم این حوزه، جناب آقای دکتر آرش نجفی، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای دکتر رضا پدیدار، نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، جناب آقای دکتر حمید بازرگان، معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان نفتی ایدرو، و به جناب آقای مهندس فرهاد اسماعیل زاده، سرپرست برنامه‌ریزی عملیاتی پتروشیمی اصفهان پیش خواهیم برد. خیلی خوش آمدید، لطف فرمودید. مایلم آقای دکتر پدیدار،
بله،
چون از سمت نفت به موضوع نگاه میکنی،
بله،
از شما شروع کنم. بله. البته در این بحث ما برنامه‌مون اینه که بحث به حدی آزاد باشه که مهمانان محترم موزه خودشون رو بتونن طرح بکنن، اما به عنوان شروع کننده،
بله،
شما هر جا خواستید از این بحث میتونید به حوزه دیگه‌ای ببرید موضوع رو. شما ریشه این وضعیتی که ما امروز داریم و حسن تعبیرش ناترازی است، یعنی ما برای اینکه کلمه رو ساده کنیم و مشکلاتش رو کمتر به چشم بیاریم بهش میگیم ناترازی.
درست.
شما ریشه این ناترازی رو چی میبینید و از کجا میبینید؟
عمدتا عدم شناخت میدونم. من خاطرم هست که وقتی برای ادامه تحصیل رفته بودم یه استادی داشتیم میگفتش که شما با شناخت فکر و احساستون رو نو کنید. من فکر میکنم این عدم شناخت و فکر و احساس مدیران عزیزمون رو دور کرده از واقعیت. ببینید، بحث ناترازی انرژی و اون چیزی که به عنوان چالش های اصلی در صنعت نفت و گاز ایران به وجود آورده کاملا مشخصه. من داشتم فکر میکردم که این ناترازی چند بُعد داره. من سه ضلع ناترازی رو خدمت شما عرض بکنم که براتون بازگو میکنم که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. ضلع اولش که بخش خانگیه، که در پیک مصرفش تا 85% از تولید رو به عنوان مهمترین بخش مصرفی به خودش اختصاص داده. ضلع دوم بخش نیروگاه‌ها هست که اون هم در دوره خود زمانی خودش وابستگی 83% به گاز و از طرفی کمبازده بودن، که این کمبازده بودن جزء تخصص جناب آقای نجفی است که راجع به این بحث بهینه‌سازی و این صحبت خواهند کرد. ضلع سوم بخش صنعته که شدت بالای انرژی و بهره‌وری پایینه. من فکر میکنم این سه ضلع رو اگر ما یه مقدار نگاه عمیق‌تر و منطقی‌تر بهش داشته باشیم، بعد بیام اینو مقایسهش بکنیم. در کشورهای توسعه یافته سهم گاز طبیعی از سبد تأمین سوخت نیروگاه‌ها 1/3، و همینطور ذخیره‌سازی گاز هم توسط خود صنایع صورت میگیره، نه دولت. اصلا دولت کاری نداره، خود صنایع هستن که ذخیره سازی صورت میگیرن، تا اگه در زمستون دچار کمبود میشن از اون کمبود از اون ذخیره سازیشون بتونن تامین بکنن. ببینید، ما روش های غیر عقلی که من بهش حالا اون تناسب رو عرض کردم خدمتتون وجود داره، که ما اولا با این شرایطی که داریم به اون سهم 1/3 که در دنیای توسعه یافته است هرگز حرکت نخواهیم کرد. اینو بدونید که برای ما اصلا وجود نداره. اون چیزی که خیلی حائز اهمیته، اولا هدر رفت انرژی در کشور، ایران در رتبه اول جهانیه. باور نکردنی این اتفاق. آمارهای خیلی زیادی هست و مطالعات میدانی و تحقیقی زیادی صورت گرفته. من توی این زمینه یه پیپری ارائه دادم که حالا اگر فرصت شد اونو بهش بعداً اشاره بکنم، که امیدوارم در شورای عالی انرژی بهش توجه بکنن و بهش بپردازن، اون به این بحث بسیار مهم رو. ما اومدیم با توجه به تمام این گرفتاری‌ها در برنامه هفتم یه چیزی رو براش پیشنهاد کردیم، یه بخشی رو براش پیشنهاد کردیم تحت عنوان شورای عالی راهبری. اسمش خیلی قشنگه، که اومدیم گفتیم دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت برای استقرار ناظران مالی و اجرایی و تکلیف دستگاه‌ها به همکاری با کیا می‌خوایم یه سری ناظر بذاریم که بیام جلوی این هدر رفت و بیام این ناترازی رو جلوشو بگیریم، شیوه هایی رو تدوین بکنن و عرض بکنم که مقررات اجراییش رو ارائه بکنن. این موضوع فقط روی کاغذ هست متاسفانه و هیچ جایی من در هیچ بخشی از مدیران ارشدمون گرفته، مدیران میانیمون گرفته، مدیران اجراییمون، کارشناسان عرض بکنم ارجمندمون بهش اشاره نمی کنم. من نمیدونم چرا موضوع به این شفافی و به این روشنی. از طرفی ما وضعیتی که اکنون در حوزه عرضه و تقاضای انرژی در کشور داریم اینو اثبات میکنه که ما باید سیاست‌های حوزه انرژیمون حتما باید مورد بازنگری قرار بگیره به طور جدی و اون چیزی که ناظر بر اون هست اقتصاد انرژیه. من نمیدونم این داستان اقتصاد انرژی رو چرا این همه ما نخبه داریم چرا اصلا فراموششون شده. هیچو مثل که اصلا برایشون مهم نیست اقتصاد انرژی. اقتصاد انرژی حرف اول تو دنیای توسعه یافته داره میزنه. هر جا که میرین اول از شما سوال میکنه راجع به این فرآیندت به من راجع به اقتصاد انرژیش بگو تا من باید وارد مذاکره بشم. اصلا اینجا معنا و مفهومی نداره. ما باید به سمتی حرکت بکنیم که مثلا فرض فرمایید ما در مورد برق در سطح الگو که الان مشمول یارانه و نمیدونم قیمت‌های پایین و این داستانا اینو بهش ساماندهی بکنیم. این مصارف بالایی که امروز داره تو کشور اتفاق میفته به نظر من این باید بره تو بازار آزاد، مصرف بالا اونجا بر نرخ براش تعیین بشه. نمیشه که همینطور این شرایط رو پیدا کنه. شما تابلوی سبز بورس رو که نگاه میکنین بعد میبینید که این یهو در یک تلاطم به هم میریزه در اثر همین شرایط ناترازی که به وجود اومده و حالا بعد میخوایم اصلاح اقتصادی بکنیم، بیایم قیمت برق رو تغییر بدیم، عوارض بیایم تعیین بکنیم. یه سری کارهایی که در هم ریختگی نظام فکری و سیاست گذاری رو در اقتصاد انرژی برای من کارشناس مشخص میکنه. من میگم این در هم ریختگیه، این ساماندهی نیستش. که من تصور میکنم نیاز داریم اگه بخوایم عرضم رو خلاصه بکنم، اگه بخوایم درست حرکت بکنیم، ما نیاز داریم به کمک با کمک بخش خصوصی و خود مردم بیایم ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر رو برای 5 سال آینده تا 50,000 مگاوات افزایش بدیم و بعد بهینه‌سازی مصرف انرژی که مهمترین رکن ساماندهی این موضوع هستش. نگاه هایی که وزرای محترم در حالا صنعت و معدن و به خصوص حوزه نفت و انرژی و نیرو مطرح میکنن، من به نظر من یه سری معضلات زیربنایی انرژی هست. این معضلات زیربنایی انرژی رو نیاییم بهانه بکنیم بدیمش به ناترازی. این بهانه گیریه. آقا اون معضلات زیربنایی رو حل بکنید ناترازی هم حل میشه، نه اینکه اینو بیاین وصلش بکنید به ناترازی. آقا این که کار درستی نیست.
مثلا
بله ببینید، مثلا ما یکیش بحث قیمت ارزانه.
بله
میان میگن آقا این که ما داریم قیمت ارزان سابسیدایز میکنیم، سوبسید میدیم، فلان میکنیم. نه آخر آقا این نیست. شما روش های غیر کارشناسی دارین و خود دولت روش های بسیار پرهزینه در تولید و مصرف انرژی داره که حالا من در یه فرصت دیگه اگه به من بدید من راجع به عوامل اصلی ناترازی رو در مصرف انرژی در گام اول برق رو خدمتتون عرض میکنم که یک من بهش میگم سیکل معیوب. این سیکل معیوب رو بیایم شناسایی بکنیم که به چه ترتیبه. من 7-8-10 تا
پوینت رو من برگردیم به شما. شاید ما روالمونه که در دو نوبت حرف میزنیم ولی به نظرم دوستان کوتاه‌تر صحبت کنیم که به 3 نوبت حرف بزنیم چون فکر کنم بحث جدی‌تره. آقای دکتر بازرگان شما هم بفرمایید که به نظر شما چی شد ما به این نقطه رسیدیم؟ تصویری که میبینیم از آینده کشور تصویریه که ممکنه در میانه همین دهه‌ای که درش زیست میکنیم در چند سال آینده دورانی از ده‌ها سال پیش شاید قرن‌ها پیش رو تجربه کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن. آقای دکتر برای اینکه من توضیح بدم که مطلب میگم اول از بک‌گراندم بگم که از چه دیدی دارم میگم. من نزدیک 7 سال معاون سازمانم، 9 تا وزیر و رئیس 3 دولت رو پشت سر گذاشتم و با فضای توسعه انرژی توسعه صنعت پیشرفته تو بزرستم در اختیار من بوده. فاز 14 پارس جنوبی من تمام کردم 6 میلیارد، یعنی با بیش از 70% که پروکیورمنت بوده همه را در دوران تحریم خریداری شده و این فاز الان در مداره و شما میدونید تقریبا هر فاز 14 پارس جنوبی ماده دو فازه و 50 میلیون متر مکعب تو روز تقریبا تولید ایدئالی مثلا به نرسیده که به 50، ولی بالاخره تو این فضا بذار من این معادله رو معادله بگم که بتونیم حل کنیم، نه معادله‌ای که تبدیل به یک به قول معروف دردی بشه که بیان کنیم جای مختلف. ببین، یک معادله ناترازی انرژی کشور، سه تا معادله به قول خارجی‌ها که میگن مالتی اینپوت مالتی آوتپوت، یه معادله مایمو با کانسترینت های غیر خطیه. چرا؟ ببین، یک گاز تو زمستون کم داریم، تو زمستون گاز چقدر کم داریم؟ حدوداً 200 میلیون متر مکعب تو زمستون کار گاز کم. حالا 200 که ما اتفاقاً میگم گاز و برق و انرژی که ما کشور انرژی محور هستیم باید ارزان باشه برای صنعت، نه برای مردم. برای صنعت باید ارزان باشه که ما تو صنعت رو جلو بندازیم. ما عکسشو داریم، برای مردم آزاد میکنیم، صنعت رو متوقف میکنیم، صادرات کم میشه، صادرات غیر نفتی کم میشه، دلار زیاد میشه، دوباره قیمت عقب میفته. این معادله تا ابد تکرار میشه. موضوع گازو پس انقدر کم داریم. تو طول سال هنوز مشکل گاز نخوردیم که حالا میگم، ولی ممکنه به زودی بخوریم. حالا مشکل گاز. برق چقدر کم داریم؟ برق توی تابستون 20000 مگاوات کم داریم تو پیک. حالاش 21000 مگاوات، 2000 20000 مگاوات عدد خوبیه. سه، بنزین چقدر کم داریم آقای دکتر؟ الان آخرین عدد بنزین 125 میلیون لیتر تو روز داشتیم تولید می‌کردیم، 126 تا مثلا پخش شده فرام، ولی حالا این بعضی میره 135 میلیون لیتر. اینا یه معادله است، نه سه تا معادله، یه معادله است که شما سولوشنش رو باید پیدا بکنید. حالا مشکلی که داریم اینه که اینو باید تو زمان کوتاه حل کنیم، نه 4 5 سال آینده. این معادله رو باید تقریبا بینه، چون از 1406 سالانه معادله یه فاز پارس جنوبی، یعنی 25 میلیون متر مکعب داره از چیز کم میشه، از تولید گاز پارس جنوبی کم میشه. 25 میلیون متر مکعب دقیق 25 میلیون کم تو معادله مخزنی که حالا مشاوران مهندس کردن 25. 13 میلیارد دلار پروژه آوردن که ما برای فشار افزایی انجام بدیم، برای 13 میلیارد دلار که بتونیم از 1406 افتو بیاریم تا 1410، یعنی 4 سال سیف کنیم. خب ببین، این پکیجی که دارم میگم، این عددهایی که بزنین کنار هم دیگه میفهم، این سه تا معادله غیر همگن که به نظر میرسه به قول ریاضی ها باید شما یک جوابی داشته باشی که متقن باشه بتونی پیگیری کنی. سه تا چهار تا متولی مختلف تو کشور داره. از اون طرف خودرو برقی هم داری، یعنی خودرو برقی داری که اندر پیگیری میشه، وارد میشه، مسئله خودرو هم داری، ارز تخصیصی به خودرو سالی تقریبا 1.25 میلیون خودرو داره وارد بازار میشه. اینا چقدر مصرف میکنن؟ صدی چقدر مصرف میکنن؟ حساب کن که سالی ما داریم بنزین اون حداقل با این قیمت بنزین حتما بیزینس خوبیه مردم تو حمل و نقل کار کنن. این معادله رو توی پکیج بذاری، سولوشن می‌خوایم، نه اینکه قانون مقررات. نه خیلی عالیه، من کاملا موافقم هستم آقای دکتر، ولی الان باید چیکار کنیم؟ یعنی به قول خارجی ها دیروز دیره، حالا فارسیش امروز باید چیکار کنیم؟ اولین سوال بگم آقای دکتر، من مقصر 6 7 سال گذشته، خصوصا 3 سال گذشته کجا میدونم؟ دو تا جا میدونم. یک، صندوق توسعه ملی. دو، معادله‌ای که ما داشتیم با چین حل می‌کردیم. ببین الان بهتون میگم که چرا اینجاست. نگاه کنین.
من صندوقشو تعریف کنم که آقای دکتر غزنفری،
آقای دکتر غزنفری یکی از
درگیر همین موضوع بودن و آقای دکتر غزنفری
یکی از مقصرترین افراد توی این موضوع، آقای دکتر مدیری. حالا من برات میگم چرا که بدون. یعنی ببین، ایشون تمام سوتا رو اشتباه زده. اخیراً سوت اخیر مصاحبه میکنه جواب که آقا مجمع تشخیص، من الان در اون مجمع تشخیص و نفت و ورود میتونم بسته براتون بگم میگه چقدر ایشون. ببین الان 10 سال وزارت سم داره 10 نفر میبینی ورشی به خاطر ادغام. حالا نمیخوام
بحثو قطع کنم، بحثم نمیخوام جابجا کنم، ولی دست کم صندوق توسعه که حوزش نیست،
یک فایننس الان میگم دیگه، من دو سه خط دیگه بگم
گردش گرفته، ولی بقیه بوروکراسی کشور ساکتن. من بس شما رو خراب نکنم.
من الان صندوق توسعه میگم، یک، ما رفتیم با چین. من سولوشن آخر رو بگم، سولوشن آخر اینه که شما آنی باید 40000 مگاوات انرژی خورشید تجدید پذیر بزنی. 20000 مگاوات طبق آخرین گزارش وزارت نیرو ظرفیت موجود خورشید تو کشوره. 20,000 تا میشه ایجاد کرد رو خط موجود تامین.
چقدر تو مداره؟
الان خیلی کم، زیر 2,000-3,000 مگاوات فکر کنم.
1100
1100 مگاوات. الان اونی که دارن میسازن چند تا اخیراً شرکت یه چیز مورد
گفتن حدود 4,000 تا، ولی نیست.
نیست. نیست. حالا من این عددم رو
همه رو برگه
میگم پس بیایم برای چی اینه؟ یکی میگه آقا چون خیلی خوبه مثلا خورشیدی آلودگی، نه اینطور نیست. یک، شما معادل این خورشیدی 20,000 مگاوات تو تابستون مشکلات تا حدی حل میکنه، تو زمستون باعث میشه سوخت مایه نسوزونی برای تامین برق، گاز کم نری. ما شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی بیش از 10 میلیارد دلار تو سال سیو میکنه با این 20,000 مگاوات، یعنی 10 میلیارد دلار آنی سیو میکنه با این موضوع، برای اینکه سوخت مایع نسوزونی تو نیروگاه. 10 میلیارد دلار شما حساب کن کپکس یه پروژه 20,000 مگاواتی نفتی چقدر میشه؟ 20,000 مگاواتی خورشیدی چقدر میشه؟ میشه 20 میلیارد دلار. شما 20,000 مگاوات خورشیدی بخوای بزنی میشه میشه 10 میلیارد دلار.
یعنی 10 سنت پر
کیلووات حساب. نه به کپکس دارم حساب میکنم. ما
کپکس
چون دیگه نیاز به
کپکس 20,000 مگاوات 14 میلیارد دلار. نه هر یه مگاوات 700,000 دلار.
ما اگه بدون باتری حساب بکنیم با باتری حساب، من میگم الان آخری که 700,000 دلار. من میگم اصلا باتری هم شما در نظر نگیر، بگید آقا ما تو 800 روز حساب بکنیم. بیزینسیه که یک ساله برای شرکت پالایش بخش مراجع نفتی چیز داره برمیگره. ماده 12 نفت یعنی یک ساله این پر میشه. پس این که ما الان وزارت نیرو، من صحبت کردم بالا با رئیس قبلی ساتپام صحبت کردم، گفت ما منتظر سرمایه گذاری یه عده اومدن داریم آخه این کارو ول کن. شما اونی که میگم مقصر، شما رفتی با چین 20 میلیارد دلار اویل پکیج امضا کردی آقای مخبر، مقصر مخبر روی موضوع. 20 میلیارد دلار رفتی رو موضوع امضا کردی، چه پروژه در صد گشتی آقای پاداش آورده 20 تا پروژه رو پیک کردی که آقا این پروژه اون پروژه این پروژه، پروژه های آشغال آقای مدیر، پروژه‌ای که 4 سال دیگه میاد تو مدار، پروژه‌ای که برای چینی نفعی نداره، پروژه‌ای که ما دانش فنی گیر، دانش فنیو که نمیتونی از یه ببین فکری که پشت اون اول پکیج بود اشتباه بود آقای دکتر. باید 20 میلیارد دلاری که رفتی شما حتما 10 میلیارد دلار به یکیش پیمانکار چینی میدادی که آقا بیاد 20,000 مگاوات خورشیدی بزنه براتون. خب یعنی من میگم اولین مقصری که تو 3 سال گذشتم حل شده بود. دومی مقصر پس میگم خورشیدی تمام فعلا، نه تو نفت، نه تو از تو نفت و گاز تو صحبت دوباره صحبت میکنم که نفت باید چیکار کنیم، رو نفت باید چیکار کنیم، باز دوباره فرمون غلط آی پی سی اینو من دور دوم صحبت میکنم. ولی نکته که از رو آنی باید قرار تو این ظرفیت قرارداد با چین، حالا پکیج دومو دارم چیز آقای آرام اینا میدونن، پکیج دوم داریم مطرح میکنیم، باید آنی یک پکیج 20,000 مگاواتی خورشیدی با چین بسته بشه. و همین فرمایش
خیلی ممنون.
یه دونه دیگه من بگم، یه خطی که بگم، نکته دوم صندوق توسعه رو میدونم نمیذاری من بگم، ولی صندوق توسعه به جای اینه، حالا بذار دور بعدی میگم که کامل تر بگم، میخوام شهید
بشم خدا. بسیار خب، من درک میکنم که همه، یعنی هر چی دیتای ما بیشتره، دوستانی هم که اینجا هستن همین وضعیت دارن، نگرانی هم بیشتره و این حالا شاید ادبیات رو هم خیلی درش دقت نکنیم، ولی اون چیزی که میدونم اینه که همین الان وزیر محترم نیرو برای همین ایده با تارگت 50,000 مگاوات در سفر چین هستن و فکر میکنم امروز بوروکراسی کشور این رو لااقل بخشی از بوروکراسی کشور این رو هدف گذاری کرده براش و اهمیت داره براش. تصورم اینه که صندوق توسعه ملی هم این موضوع رو جدی میدونسته. حالا اقتصاد حوزه بعضن کمک نمیکنه چون صندوق یک نهاد فایننسره، باید اقتصاد موضوع رو نگاه کنه و من اینکه دولتی‌های محترم همیشه صندوق توسعه رو با دولت یکی میبینن،
توضیح میدم صندوق
توسعه خزانه دولت میبینن، باعث واکنش من میشه. عذر میخوام آقای مهندس بفهمید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. بحثی که میخوام داشته باشم، حالا دوستان خیلی از مسائل رو گفتن، من یه کلیتی رو بیان بکنیم. ما اگه گاز، نفت و تبدیل به بنزین و گازوئیل و گاز تبدیلش به برق و در نهایت همه رو بخوایم مصرف کنیم، در سال ما حدوداً قابلیت بهره بر به صورت روزانه 9 میلیون بشکه در روز ما داریم انرژی قابلیتش رو داریم، ولی وقتی صادرات و بهره برداری رو که میبینیم، میبینیم حدوداً 6.5 میلیون بشکه در روزه. یعنی ما همینجا 28% پرتی و هدر رفتی که آقای دکتر پدیدار گفتن،
معادل بشکه منظورتونه؟
بله بله بله. بعد وقتی ما این 28% رو میذاریم کنار، شدت انرژی و عامل دوم که ببینیم، دقیقا متوسط صنایع ما روی حدوداً یه چیز تومای 2.2، یعنی ما عملا داریم جی دی پی 400 میلیارد دلار تو ایران باید حدوداً یه چیز تومای 3 میلیون بشکه در روز مصرف کنه. چرا 6.5 میلیون بشکه در روز داره انرژی مصرف میکنه؟ این یعنی ما 39% دوباره اینجا داریم از دست میدیم و یه چیز تومای عملاً ما 30% هدر رفت، 40% شدت انرژی زیاد، ما 30% داریم عملاً خروجی میگیریم. حالا اگر بخوایم دقیقاً روی بحث اعداد گاز، بنزین و گازوئیل مثلا بخوایم صحبت بکنیم یا برق، من گازو حالا چون بحثمون رو روی نفته، من میام روی بنزین و گازوئیل که اساسیت بیشتری هم وجود داره صحبت بکنیم. ما 125 میلیون بشکه لیتر در روز مصرفمونه، در صورتی که ما 25 میلیون خودرو، 5 میلیون موتورسیکلت داریم که به طور متوسط میگن ما نصف این خودروها فعالن و 50 کیلومتر میرن. اینا اگه تو دنیا حساب بکنیم، ما کلن 45 میلیون لیتر در روز نیاز داریم. به دلیل اینکه تجهیزاتمون یا همون خودروهامون ایرانیه، ما تقریبا 50 میلیون لیتر در روز بیشتر مصرف میکنیم. تا اینجا ما 95 میلیون بشکه در چیز لیتر در روز بنزین نیاز داریم. خودروهای فرسودمون تقریبا 20% باز بیشتر مصرف میکنن. ما تا اینجا 115 لیتر در روز مصرفمون شدش از 125 تا. ما 10 میلیون لیتر در روز وضعیت نامشخص داریم تو بحث توزیعی که داریم. یعنی شما وقتی حساب کتاب متوسط میکنید، ما این 10 میلیون اگر بیایم از لحاظ دلاری حساب بکنیم،
10 میلیون لیتر در روز
حالا به اسم
معلوم نیست کجاست.
آره اسمشو میذارن
خیلی بیشتر،
حالا مینیمو ها رو میگن دیگه، برای که مناقشه نشه.
به صورت متوسط و
نزدیک به 20 میلیون
وجود. حالا من
حالا فرق نمیکنه رو 10 مخرج مشتری که 10 میتونه
بخوام حساب بکنم، ما حدوداً 50 سنت اگه بگیریم 2 میلیارد دلار گردش مالیشه. خب من و شما چهار نفر که نمیتونیم 10 میلیارد دلار رو جابجا بکنیم که. این پس یه حالت باید برنامه ریزی شده باشه. بخوایم با تانکر حساب بکنیم، یه چیز تومای 400 تا تانکر در روز و ضرب در مثلا 5 روز لوجستیکش انجام بشه، 2000 تا تانکر باید برنامه ریزی بشه. 2000 پتروشیمی اصفهان در روز حدوداً 25 تا 30 تا تانکر داره برنامه‌ریزی میشه، همون هم نمیتونیم تأمین بکنیم. پس این که مثلا بگیم نمیدونم کسری داریم و اینا، این یه حرف نابجاییه. حالا بحث قیمتش و ایناش الان باز تو دوره بعدی صحبت میکنم. در مورد گازوئیل هم همینه، یعنی ما تقریباً 50 میلیون لیتر رو میدیم نیروگاه، 150 هزار ناوگان سنگین داریم فعال، 150 هزار تا با نرم جهانی حساب بکنیم 35 میلیون لیتر نیاز داره. ما 65 تا مصرف میکنیم. میگم آقا 65 تا با 50 تا میشه 115 تا، دوباره 125 تا دیگه کجا میره؟ میدونید ببینید ما در حال حاضر، اصلا بحث من اون بحث ناترازی ها اینا نیستش، ما روی همین شرایط فعلی، یک هدر رفت، دو شدت انرژی، سه معلوم نبودن اعدادی که 2 میلیارد دلار در سال میشه همون 2000 مگاوات.
دانش اقتصاد اینها رو یه موضوع میدونه، اونم صف تقاضا میبینه در قیمت غیر تعادلی. یعنی درسته که صورت‌های مختلف پیدا میکنه، یعنی همش در میاد که شما از اونجایی که هدر رفت دارید، از همونجا موضوع تکنولوژی دارید و موضوع همین مسائلی که به هر حال قاچاق میشه اسمش گذاشت، از این طرف در شدت انرژی هم همین موضوع
همش یک جواب داره. مشکل نمیدونم به این دلیل که من دارم میبینم شرکت های خصوصیمون با تمام جان و دل دارن این شدت انرژی رو پایین میارن، میرن سیکل ترکیبی استفاده میکنن، میرن مثلا بخار های پرشر رو میگیرن، وقتی یه خورده سردتر شد میدیوم پرشر یه جای دیگه استفاده میکنن. پس یعنی بخش خصوصی این کار نمیکنه، این بحث اینه که تمام تلاشش رو داره میکنه یه تکنولوژی رو بیاره داخل. مگه واسه اینا مگه مفت نیستش؟ نه، ما درها رو بستیم، تکنولوژی وارد نمیشه، یه بخش اعظمی مربوط میشه به دولتی ها، همشون هم یه بخش زیادی دست رو دست گذاشتن، میگن آقا ما که نمیتونیم تکنولوژی بیاریم، پس حالا به همین صورت پیش بره. ما این بخش رو غافل شدیم، اقتصاد قضیه. ما اگه کنترل روی همین به فرض 10-15 میلیون لیتر داشته باشیم، یه عدد بزرگی، ما 1.5 میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری خارجی مونه، یعنی دو برابر توی فقط تو دو قلم گازوئیل و بنزین داره مثلا از بین میره. خب این بحث، ببینید از بین رفتن بحث شدت انرژی و هدر رفت و اینا نیست، بلکه نامشخص بودنشه. این نمیتونه بگیم اتفاقیه، همونطور که آقای دکتر پدیدار گفتن اتفاقی نیست. حالا من موارد بعدی و
من حالا دو دور بعدی خواهم پرسید از جناب عالی، ولی آقای مالک شریعتی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص این نامشخص بودن ها سال هاست که صحبت میکنن، اتفاقا دعوت کرده بودیم که در این نشست حضور داشته باشن. به این بر میگردیم چون موضوع نامشخص بودن یک موضوعی است که فکر میکنم ما رو از راه حل ها فقط هدایت میکنه به سمتی که اون تکه رو حل بکنیم. آقای دکتر نجفی، ضمن اینکه فراموش نکنید چه بحثی رو شما میخواین ادامه بدید چون تو ارقام هم اختلافی داشتید، میخوام نگاه شما رو موضوع قیمت هم ببینم، یعنی موضوع اینکه ما به هر حال یه جایی باید بتونیم این اجماع رو در خصوص اینکه انرژی رو کسری‌هاشو و زیاد مصرف کردنش و انگیزش رو کجا حل بکنیم به این اجماع برسیم.
من تشکر میکنم از دعوتی که کردین، چون استاد ما آقای دکتر پدیدار محبت کردن یه سری مباحث رو مطرح کردن، من به دیدگاه ایشون این نکات رو اول اشاره میکنم و یادآور میشم که باورمون این باشد که اگر اطلاعات و داده هامون کافی نباشه حتما راهو غلط میریم. امروز غلط راه رفتنمون و اینکه نقشه راهمون کاملا داره به مسیر ناکجا آباد میره به دلیل عدم اشراف ما به اطلاعات و عدم تحلیل ما از اطلاعات. لذا این
پس شما شروع بحث آقای ولیدار رو که میگید،
بله من میخوام در ادامه حرف استاد عرایزم رو ادامه بدم. ببینید اینکه ما نقشه راهی داشته باشیم که بتوانیم بگیم که حالا چه بکنیم، این فرمایشات دوستان هر کدوم اصطلاحاً یک بخشی از یک نقشه راه کلان است که بدون اخذ داده ها و بدون داشتن اطلاعات کافی قطعاً اشتباه میریم. الان شرایط انرژی کشور تو منحنی تنش از مرحله الاستیک گذشته، از مرحله الاستوپلاستیک هم گذشته، الان داریم میریم که بشیم روانگونه بشیم و بشیم پلاستیک. یعنی در شرایطی هستیم که انقریب اگر نتوانیم، حالا فرمایش های بازرگان رو من اینجوری بگم که میگن اقدام موضعی فوری، بله درسته. چرا؟ چون یه روزی مقام معظم رهبری به درستی و به موقعش 15 سال پیش گفتن اصلاح الگوی مصرف، دولت وقت دقیقاً برعکسش رو اعمال کرد، یعنی اومد 45500 تومان رو بی‌محابا بدون هیچ برنامه که عدد معادلش میشه 2.4 میلیارد دلار در جامعه تخص کرد تحت عنوان هدفمندی یارانه ها که عملاً شد هدرمندی یارانه ها و حجم عظیمی از پول قدرتمند و قوی رو تو جامعه تخص کرد که تبدیل به پول بی قدرت کرد، نقدینگی رو بالا برد، تورم رو بالا برد، هیچ اتفاق بهینه‌سازی نیفتاد. امروز ما آبستن اشتباهات 15 سال پیش. امروز اگر ما داریم نگاه میکنیم که میزان مصرف انرژی کشور ما منجر شده به 4400 دلار جی دی پی و کشوری مثل ترکیه با یک دوم مصرف ما داره 10500 دلار جی دی پی ارائه میکنه و کشوری مثل فرانسه داره با 48000 دلار یک سوم انرژی ما رو مصرف میکنه، پس ما فرایندمون هم تو راندومان مشکل داره. پس این که ما امید داشته باشیم گاز رو صرفه‌جویی کنیم بدیم به صنعت، آیا صنعتمون واقف هست که چگونه بایستی از این انرژی استفاده کنه؟ نه، اکثر تولیدات ما که داره صادر میشه فقط داره ماب و تفاوت انرژی رو بهره مند میشه، مزیت تولیدی نداره، مزیت ارزانی انرژی رو داره. پس ما تو اونجا مشکل داریم. پس آیا ما باید بیافتیم دنبال این که ناترازی انرژی رو در کشور از محل صرف جویی عمل کنیم؟ بله درسته، ولی در نهایت بدون نقشه کلان راه، بدون اصلاح الگوهای مصرف، ما راه به هیچ جا نخواهیم برد. امروز شما میفرمایید با افزایش قیمت بنزین، بله ما هم اعتقاد داریم مجبوریم افزایش قیمت بنزین، افزایش حامل ها رو، ولی این کار الان 45 ساله کردیم، آیا موفق بودیم؟ ما روزی بوده که کشور قیمت بنزین بوده ده ریال، امروز شده چقدر؟ 3000 تومان، یعنی 30000 ریال. واقعیت اینه که الان 3000 برابر شده. آیا تغییری کرده؟ آیا ما با سیاست افزایش قیمت تونستیم کاری بکنیم؟ یک. دو، حساسیت زدایی تو حوزه انرژی جزء اولویت‌های دولت باید باشه. دولت‌هایی بودن که قیمت سوخت رو هر سال 15 فروردین افزایش دادن، تنشی هم وجود نداشته. 30%، 40%، 25% قیمت بنزین رو گران کردن، جامعه هم واسهش مفهوم بوده. پس ما اومدیم یه بد اخلاقی ایجاد کردیم. امروز کسی جرئت نمیکنه تو خواب فکر بکنه، یکی یه شب خواب دید صبح پاشد کرد نمیدونم 1500 تومن و 3000 تومن، الان دیگه کسی جرئت نمیکنه بخوابه صبح پاشه همچین خوابی رو ببینه واسه ملت. پس چه اتفاقی افتاده؟ ما بهشون نقشه راه نداشتیم، نقشه راه نداریم، داریم قدم به قدم همه راههایی رو که میریم با اشتباه قدم برمیداریم. نتیجهش میشه یک بلا تکلیفی که هر کس از یک منظری یک راه حلی میده، ولی آیا این راه حل ها در یک جهت هست، در یک بردار هست، نتیجه اقتصادی موفق و مشخص به ما میده؟ خیر. اول از همه دولت باید با این کانسپت مفهومی آشنا بشود. آشنایی ندارد که ذینفع نهایی فعلی هر گونه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور دولته. دولت تو این قضیه کاملا خودشو کشیده کنار، میگه من به معنی آدم متعجب به قضیه نگاه میکنه که میگه آره من رو آوردین توی چرخه اقتصادی و من حالا باید سوبسید بدم. نه، ذینفع نهاییه، داره درآمدهای حاصل از نفت رو خرج میکنه. وقتی امروز ما داریم میبینیم هزینه درآمد دولت فقط کفاف حقوق پرسنل خودش رو میده، پس ما اونجا هم ناکارآمدی داریم. پس دولت باید بفهمه که از ساختار خودش باید اصلاح بکنه، چون آنچه که درآمد نفتی داره معادل همان چیزی که هزینه میکنه. پس یعنی که دولت داره واسه خودش کار میکنه، واسه مردم کار نمیکنه. بعد دو تا ما وزارت خونه داریم، به نام نفت و نیرو که اینها ذاتاً ماهیتاً تعریف شدن برای تولید، برای توسعه بازار. بعد به اینها میگیم از ذات خودت برگرد، بیا کاهش بده. همونطور که در طول 20 سال گذشته میبینیم شرکت نفت، وزارت نفت در تأسیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از همون اولش اشتباه راهبردی داشته تا به امروز که هیچ کارآمدی نداره. در حوزه ساتبا هم اگر بیایم حوزه بهره‌وری و صرفه‌جویی رو نگاه کنیم، باز میبینیم کارنامه‌اش صفره. آنچه که امروز ساتبا رو یک کمی شاخص کرده اینه که باز در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر چون محور گذاشته داره موفقیت‌های احتمالاً کسب می‌کنه. پس اونجا هم داره به ذات ماهیت خودش برمیگرده که تولیده. حالا ما اینجا داریم میگیم آقا بین این که من بیام فشار افزایی بکنم و تولید گاز بکنم که ناترازی خودم رو چند سال که ناترازی گذشته الان به کمبود رسیدیم، از این کمبود برسم به اینکه یک شرایط استیبل تر پیدا کنن باید 50 میلیارد دلار، ایشون کم گفتن 50 میلیارد دلار امروز باید ما سرمایه گذاری بکنیم تو فشار افزایی و تعیین میادین جدید که بتونیم استیبل باشیم، که بتوانیم برق هم گاز نیروگاه ها رو تامین کنیم، هم گاز مورد نیاز صنعت رو تامین کنیم. نزدیک به 250 میلیون حالا 250 میلیون حالا با هم سر اعدادی که نه وجود داره نه میشه کاری کرد بس نکنیم، ولی آره نه 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 پولش نیست که الان عملیاتی بکنیم. 250 میلیون متر مکعب تولید جدید برای ما بالای 50 میلیارد دلار پول لازم داره. وقتی به دولت میگیم بیاین از محل صرفه‌جویی انجام بده، این آدم‌های گنگ، این آدم‌های محو، چون شعور این کارو نداره. من به دولت توهین نمی‌کنم، من نخیر شعور من رانندگی بلد نیستم، شعور رانندگی کردن ندارم، پس رانندگی نمی‌کنم. حالا هرچی شما می‌خواید. من امروز دارم میگم که دولت درک و فهم کافی از بحث راندومان ندارد، درک و فهم کافی از کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی نداره. وقتی نداره بایستی کنار بذاره بده دست بخش خصوصی که کاملا با این موضوع آشناست. ذاتاً بخش خصوصی وقتی میتواند یک بخش خصوصی موفق باشه که راندومانش بالا باشه.
آقای نجفی این 50 تا رو برای گاز گفتید، برای دو بخش دیگه هم عددی
ببینید من حالا اون رو بهتون توضیح میدم. ببینید ما الان تو فهم اعداد مشکل داریم. وزیر نیرو میاد میگه من تا 5 سال آینده 50,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی میزنم، معاونش همون جا تو همون مراسم میگه من برنامه ریزی کردم با امیدوارم که تا 1410 نسبت به 5 سال دیگه، یعنی 7 سال دیگه بتوانم 10 تا 12,000 مگاوات. این همه عدم درک از موضوع اعداد یک قرون دوزار نیست. این میگه 12,000، اون میگه 50,000، جفتش نامدانی با حسن نیتی. یعنی ببینید ذات کانسپت قضیه ایراد داره. وقتی من نمیدانم آشپزی چیست، در بهترین حالت میتونم نیمرو بپزم، ولی وقتی من بدانم آشپزی چیست میتوانم آشپزی بکنم با حداقل مواد اولیه. ما الان مشکلمون آشپزامونن. امروز اگر بخش خصوصی رو آوردیم در آوردگاه صنعت کشور، در آوردگاه اقتصاد کشور به درستی ازشون استفاده کردیم، بله میتوانیم امیدوار باشیم که یک نقشه راه متقن منطقی درست رو با هم برنامه ریزی کنیم. لذا با توجه به اینکه وقت من هم داره تموم میشه، من کلن نظرم این است آنچه که میتواند ما رو در گذر از این گذرگاه بسیار تنگ، خطرناک، شکننده و آسیب دهنده در حدی که گفتم اون منحنی تنش یادمون باشه، الان تو مرحله بریدنیم، به انقریبی میبریم، یه نیروگاه ما از مدار خارج بشه یه دفعه کلپس میکنیم. توی همچین شرایطی ما بایستی اقدامات امرجنسی بکنیم، اقدامات ویژه بکنیم. ما به عنوان مثال طرح تعویض بخاری ها رو از 3 سال پیش داریم میکوبیم، سرمایه گذار داریم، تکنولوژیش ببینید الان ایشون میگن زمانبره، حق با شماست، بسیار حرف درستی میزنید. الان هر فرایند کاهنده یا تولید زمانبره، ولی تعویض بخاری نیم ساعت کار داره. چه اتفاقی میفته؟ 460 متر مکعب برای یه فصل سال شما میتوانید کاهش بدین. تعویض کولر اینورتر
کل کشور چقدر میشه؟
20 میلیون بخاری داریم تو مدار، 120 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی روزانه به ما میده. بله بیش از 10 میلیارد متر مکعب میتوانیم در یک فصل زمستان کاهش مصرف داشته باشیم. بله
بیش از 10 تا 7 میخوام نگه دارم که تو دور بعد بتونم استفاده کنم. ببینید فارغ از اینکه به ارقام چگونه نگاه میکنیم، از بحثا این در میاد که اولا فکر کنم یه اشتراک نظری هست دست کم بین 3 نفر از 4 بزرگوار که اصلا مسئله رو نمیشناسیم. خب اتفاقا بنده هم به شما اضافه میشم، البته به عنوان صرفا شنونده، که بله مسئله رو نمیشناسیم، چون در موضوع اقتصادش حتما با هم اختلافات
سیمولاریت پوینت من
نه خیلی من عرض کردم دست کم، وقتی گفتم دست کم اشاره هم نکردم.
خیلی بسته داریم
مشتم آقای دکتر، چون شما ذهن ماتماتیکتون خوبه دارم عرض کنم. من 3 از 4 گفتم، اشاره نکردم چون کسی آقای پدیدار تیکن فور گرانتدن تو این، ولی بین شما سه بزرگوار دیگر دو از سه. حالا ببینیم چقدر در میاد، چند جای گشت براش در میاد.
بله،
پس در این که ما یک اطلاعات راستی آزمایی شده و به هم پیوسته نداریم و دست کم جایی رو برای اینکه این اطلاعات رو دیتا رو بگیره و تبدیل به اطلاعات کنه برای ما نداشتیم، فکر کنم اتفاق نظر داشت. دو موضوع هم برون داد، فکر میکنم باز اتفاق نظر بود، یکی موضوع هدر رفت بود و یکی هم موضوع شدت انرژی.
شدت انرژی
البته در انتخابات ریاست جمهوری هم آقای دکتر پزشکیان روی موضوع هدر رفت بسیار گفتن، بارها این کلمه رو در مناظره استفاده کردن و اساسا در ذهنشون بود که تأمین مالی کسری هاشون از محل هدر رفت بیاد بیرون.
شدت حتی سنگین‌تر ها، شدت یعنی
حالا شما به 40% و 30% شدید اون حجم رو بیشتر میگید.
ببینید شدت، من یه توضیح بدم، این که ما انرژی مصرف بکنیم و بتوانیم که سرانه تولید ملی رو بالا ببریم خیلی خوبه ها،
به همین می‌خواستم.
مشکل ما اینه که ما تولید سرانمون پایینه، ما راندمانمون پایینه، ما نمیتوانیم جی دی پی مون رو بکشیم بالا، ما نمیتوانیم تولید مناسب بکنیم. اگر نه اصلا مصرف انرژی که از شاخص‌های پیشرفته
که ما کلمات رو وقتی بعد استفاده کنیم به دقت استفاده نکنیم، شنوندمون یک پیام دیگه‌ای می‌گیره. افزایش شدت انرژی موضوع ما نیست، نسبت جی دی پی
بله به مصرف انرژی مهمه.
حالا تدقیق باید بکنیم، زیاد دقیق تر صحبت کنیم. ممنون از تذکرتون.
من
در این چارچوب بحثتون رو ادامه بدید و میخوام این رو اگر تونستید به هم بدوزید.
ببینید کاملا درسته، ولی من میخوام بیشتر تاکید بکنم روی یه موضوع بسیار مهم و حیاتی. و اینو من تو سخنرانی‌ها و نوشته‌هام هم گفتم، در پارلمان بخش خصوصی هم بهش تاکید کردم. یه اتفاق ناموزونی که داره در کشور همینجور رشد می‌کنه، ترکیب سبد مدیریت اقتصادی در کشور هست که بر اساس آخرین مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در سال این زمان رو عنایت بفرمایید، زمستان 1401 اومده اینو بررسی کرده، 86% ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست دولت، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های خصوصی.
چند درصد؟
86%. 14% در اختیار بخش خصوصی و تعاونیه. اینو keep it in your mind، به قول معروف نگه دارین تو ذهنتون. بعد اومده ما اومدیم روش بررسی کردیم که چرا این فاجعه اتفاق افتاده. ببین جلوشو بگیریم. اومدیم تر تهیه بکنیم که آقا بخش خصوصی رو به بازی بگیرین تا این ناترازی انرژی رو من بخش خصوصی میتونم حل بکنم، بتون الان فکت و فیگر بهتون میدم. بعد اومدیم در زمستان گذشته که 1402 میشه، اومد مرکز پژوهش‌ها دو مرتبه این بررسی خودشو کرد، فاجعه اتفاق افتاد. 90% ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست دولت و صندوق بازنشستگی و شرکت‌های خصوصی شد 10% بخش خصوصی تعاونی. من اومدم تعاونی رو رفتم رصد کردم چند درصد، 2.8% از این کم کردم، بخش خصوصی بدبخت بیچاره تو این مملکت 7.2%. و شما میخواین چه اتفاقی بیفته؟ من آمار بهتون میدم، اصلا سرتون سود میکشه. ما در ارتباط با بخش این که خود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای امسال، دوست عزیزم آقای نجفی در جریان هستن، تا روز 22 مهر ماه، ببینین الان چند روزه، در مجموع 9,700,000,000 لیتر سوخت مایع تحویل نیروگاه‌های کشور شده که این میزان نسبت به سال گذشته 38% رشد داشته. این فاجعه اینجاست. این عددا رو چرا نگاه نمی‌کنین؟ چرا بخش خصوصی رو بازی نمیدین؟ و همینجور این میاد اشاره می‌کنه سر قضیه سوختی که برای خودرو هستش. ما در کشور این آمار هم باز مرکز پژوهش اتاق بازرگانی تهیه کرده، ما کلن 24.5 میلیون خودرو در کشور داریم. 5 میلیون خودروش عمومی هست و سرویس و اتوبوس و نمیدونم تاکسی و کامیون اینا، 19.5 میلیون خودرو شخصیه. از این تعداد خود اینا اومدن بررسی کردن، ما هم در مرکز پژوهش بررسی کردیم، درست شد 1/3 از این خودروها خابیده. خب اصلا نیستن، تو چرخه نیستن. خب شما یه سوم اینه بیان کم کنین، بیش از 6 7 میلیون میشه، 6 میلیون خورده ای میشه. خب بعد از اون ور بعد میان حساب میکنیم که ما روزانه 125 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید کردیم، 126 میلیون لیتر هم اومدیم. بعد اینو میایم با سرانه نگاه میکنیم، با این درصد سوخت بالایی هم که هست اطلاعات نامناسب و اصلا نظارتی نیست. من میگم اینو بیایم بسپرین نشست بخش خصوصی ببینیم ما چجوری براتون مدیریت میکنیم. ما
نظارت
بله بله نظارت چه بسپرن دست بخش خصوصی ما مصرف بله بله بدون تغییر قیمت اجازه بفرمایید من این ارزان تموم بشه. ببینید مصرف واقعی بنزین برای همین خودروهایی که کار میکنن، دو سومی که در پیکش کار میکنن، یه سومش که خوابیده تو پارکینگ گذاشتن قیمت بره بالا یا نیستن یا مسافرتن سنشون بالاست یا به هر دلیلی، این دو سومی که حالا به اصطلاح داره کار میکنه کل سوخت واقعیش 70 میلیون لیتره. تا 125 میلیون لیتری که داره مصرف میشه چیه؟ قاچاق. به راحتی خود دارن قاچاق میکنن. خود چرا؟ چون دولت شما چقدر الان در
مصرف آبان 98 چقدر بود؟
بله مصرف
آذر 98 چقدر بود؟
آبان 98 71 میلیون لیتر.
90 بود؟
نه 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 71 میلیون.
71 این عدد مهمه.
اگه
این عدد 71 باشه فرمایش شما درست.
بله بله 71 من آمار دارم.
از سال 97 89 میلیون لیترش که به 75 اومده، یعنی از 97
71 اومده
1400 تا 1400
تا قبلش هم داشته قاچاق
همیشه میشده قاچاق سوخت. قاچاق سوخت بیش از 20 ساله
من عدد واقعی 75 شما رو رد نمی کنم ولی عدد واقعی 71
شما
بله بله 71 میدونم
من در ذهنم 90 بوده.
ببینید ما
خوبیه این عدد
ما بله ببینید ما خیلی مسئله داریم، ما هنوز این شناخت در مجلس نیست، این شناخت در مدیران دولتی نیست، برایشون اصلا اهمیتی نداره و این وضع نابسامان. من پیشنهاد میکنم که ما یک تشکیل، من به ذهنم رسید گفتم در پایان صحبتام، تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رو اگه بشه
پیگیری کنیم که بشود
زیر...
ولی به چه شرط؟ با شرط اینکه بخش خصوصی حداقل در هیئت امناش به عنوان راهبر باشد،
وجود داشته باشه.
اگر نه باز همین کانسپتی که ما داریم، باز مدیر دولتی با تفکرات دولتی با دست و پا بسته دولتی خودش تعارف نداریم، میگن علت عدم وقوع عدم وقوعه.
و به هر حال
شما اگر میخواهید که از مدیر دولتی دفاع کنید باید یه کارنامه مشعشع داشته باشید.
یه ترجیح بلا مرجعه
طبیعی. من فکر میکنم که آقای دکتر بازرگان به دولت که حمله کردن. حالا
کاری ندارم. نه آخه ایشون چشم ابرو رفتن.
آقای دکتر بسشون جمع کنید.
من صحبتام تفاهم کنم. ببینید من خواهش میکنم که این گزارش IEA 5 روز پیش اومد بیرون. بله اومد میگه که راجع به چشم انداز انرژی در جهان در سال 2024، خواهش میکنم اینو نگاه بکنید در اختیارتون هست همگی، سه تا موضوع کلیدی رو اشاره میکنه. اول راجع به امنیت انرژی. آخه من نمیدونم این همه مدیر ما تو مملکت داریم راجع به امنیت انرژی اصلا حرف نمیزنن. ای بابا. نکته دوم چشم انداز گذار انرژی از این وضعیتمون هیدروکربوری به وضعیت انرژی پاک، که اینو تو رو خدا اینو بحث بذاریم، صحبت بذاریم، حرف بزنیم، باید کار بکنیم راجبش. دولت و مجلس باید سرمایه گذاری بکنن راجب این. و سوم عدم قطعیت عوامل کلیدی مؤثر بر تقاضای نفت. این عوامل کلیدی رو ما باید پیدا بکنیم. اینا چقدر ما اومدیم گزارش دادیم در کمیسیون انرژی در خدمت دوست عزیزم آقای نجفی. ببینید ناترازی حکمرانی و سیاست گذاری های غلط و رشد اقتصادی پایین باعث این بلای عرض بکنم سنگین به جامعه ما در ناترازی انرژی شده. من خیلی حرف دارم ولی اجازه بدین صحبتم تموم بکنم به بقیه دوستان
سوال. من یه نکته رو بعد لازمه در تکمیل فرمایششون بگم. آقای نیکسون
تکمیل شما در راستاش صحبت
در راستاش نه آخه یه تکمیله داره ببینید
راستاش تکمیله داره
راستاش
دیگه والله شماها شروع کردین آخر شب ما خسته و کوفته ما از 7 تا 2 جلسه ایم. ببینید آقای نیکسون رئیس جمهور فقید آمریکا در اوایل دهه 70 یه پروتکل تنظیم میکنه به نام پروتکل نیکسون، معروف به پروتکل نیکسون، برین بگردین پیداش کنین سی دی اش رو. میگه در سال 2035 ما بایستی از سوخت فسیلی گذر کرده باشیم. و برمیگرده همونجا یک مثال از زکی یمانی میزنه که میگه عصر حجر به خاطر تمام شدن سنگ تمام نشده، همونطور که عصر بخار به خاطر تمام شدن زغال سنگ تمام نشده. و میگه ما بایستی در سال 2035 خودروهامون دیگه با سوخت فسیلی کار نکنند. الان شما ببینین دارن اینا با اون چشم انداز 60 ساله دارن پی میگیرن. اینا از 60 سال پیش زوم کردن رو فرایند تغییر ساختار انرژیشون و دوران گذر از سوخت فسیلی. ما همین الان هیچ چشم اندازی برای 3 سال دیگه و 2 سال دیگه نداریم. این بحثی که ایشون میکنن رو بعد مقایسه بکنیم، میگیم دیگران دارن چه میکنن و ما داریم چه میکنیم.
آقای دکتر اگر فرض نمیشه که در مواجهه هستیم،
فضا رو عوض کنم. آقای دکتر اولا من نمیخوام کسی رو اینجا متهم کنم، شما میدونید من اصلا
بحث حل
مسئله شخصی است. بحث این است که بالاخره به قول
حالا برای شما در بخش اول تکسیب
میکنید. آقای مدیر کتاب کتابای متفرق زیاد میکنید، کتاب بی‌نوانه از جان والژان اونجا تیرو میزنه، خط از همه بهتر میزنه. بعد یه جمله داره میگه کسی که میدونه تیرش خطا نمیره هیچ وقت اصلش سمت انسان نمیگیره. خب من نمیخوام بگم که بلان، ولی بالاخره من احساس وظیفه که اومدم اینجا تو بخش دولتی و حتما هم تا آخر عمرم تو بخش دولتی میمونم. خب حتما بخاطر اینکه احساس کنم اینجا گپه. مشکل ما میگه این فلاسفه میگن الفاظ و عقود محمول است بر
فارسیش راحت تر
میگه. بابا شما که فارسیش میشه که آقا شما وقتی میگه دولتی بودم، به نظر من یکی مشکلات تفکر دولتی بخش خصوصیه. من مواجه هستم با بخش خصوصی، تفکر دولتی. این شوی جمله که الان من بگم یادش میاد چند روز پیش من گفتم مارکس لامصب شهوت کنترل بر آدم میندازه. آقا من بخش خصوصی ارتباط بخش خصوصی مون هم داره دولتی فکر میکنه، نه فقط دولتیامون، بخش خصوصی مون هم که میاد. آقای دکتر شما خودتون نگاه نکنید، من بالاخره شما رو میشناسم، آقای دکترم دوراده میشد، بالاخره من دارم نگاه میکنم. میگه خاص زمین یکیه، کشتار یکیه، باید جدید فکر بکنیم. ببین نکته یکی هست، بذار بریم سر موضوع دوباره برگردیم، موضوع رو حل کنیم. الان باید چیکار کنیم؟ ماده محرکی که ما میتونه ما رو الان جلو ببره چیه؟ الان تو کشور چی داریم تو دستمون؟ ورقمون چیه تو دستمون بازی کنیم؟ الان نفته. الان تو حال حاضر نفت دو جوره. یه درآمدی داریم داره که از 14.5% که شرکت به نفت داره همش حقوق میده و نگاه کنی پی او جی سی 3000 نفر آدم داره، همه نشستن اونجا. متن نگاه کن چند نفر نشستن تو اضافه کار میگیرن. چی توش در میاد؟ حالا باز دوباره الان من پس فردا چیز میشه، نمیدونم کجا پخش میشه، از این سوتیام زیاد دیم. حالا هر جا پخش میشه میگم ببین آقای دکتر، من میگم تو نفت 14.5% داری حقوق میدی، بقیه‌اش کجا میره؟ یه سری مخارج دولت داره که فلان، بقیهش میره تو صندوق توسعه. میخوام بگم چرا ایشون من بازم. صندوق توسعه وظیفش چی تعریف کردیم؟ من میگم به درستی پزشکیان گفتش صندوق توسعه پول ورداره که بیاد چیز حل کنه. میگم برای چی؟ الان دقیقا توضیح میدم برای چی. ببین صندوق توسعه میگه تو بقیه کشور داره که هزینه نفت، توسعه صنعتی کشور متوازن رخ بده. یعنی پول نفت بیاد توسعه صنعتی کشور انجام بدید بر اساس اون استراتژی توسعه صنعتی که آقای مثلا نیلی روش کار کرد که به نظر من حالا اونم محل سواله. ولی بذار همین رو نگاه داریم. صندوق توسعه اومده به این نچرسه یه دونه درست تشخیص داده دیگه. آقا الان خود نفت رو توسعه نمیدیم، چرا بریم جایی که چیز نداریم توسعه بدیم؟ یه مثال بزنم. بخش خصوصی پاسارگاد تو میدان سپر جوفر 350 میلیون دلار تا حالا سرمایه گذاری کرده، 60,000 بشکه داره تولید میکنه حالا تا آخر سال. 60,000 بشکه با قیمت نفت میشه 1.8 میلیارد دلار درآمد برای کشور. ببین 350 میلیون دلار گذاشتی، 1.8 میلیارد دلار تو کشور داری تولید میکنی سالانه. پلاتوت 3-4 ساله ممکنه باشه، 3-4 سال نگاه میکنی میدانو. خب دومیش چیه؟ نکتهش اینجاست که یعنی من بیزینسی که نمیشناسم، بیزینسی که دردسر نداشته باشه مثل چیز، یعنی ببین بهتری چاهو 60 روزه میزنه، چاهو 60 روزه میزنه دیگه. یعنی ببین شما ماده اولیه نمیخواد
همشو پاسارگاد
رو نه آی پی سی میخوام وارد آی پی سی بشم. من
نفت میبره نیست،
نه منظورم برای کشوره. میگم میشه با 350 میلیون دلار سرمایه گذاری کلی برای کشور 1.8 میلیارد دلار برای کشور پاسارگاد چقدر میذاره؟ شکم ملی نفت واقعش 60 روز چاه میزنی. الان پاسارگاد تولید تا 200,000 بشکه میدونه برای جلو. چاهی 12 تا 16 میلیون دلار بر اساس اینکه کامپلیشنش چی باشه، فلان فلان چی باشه، هایدریک فرکچر میخوام، اینا رو ولش کن. میگم 12 تا 16 میلیون دلار چاه میخواد بزنه. هر چاهش داره 5000 بشکه میگی. ببین این عدد بذار کنار هم دیگه، این طلاست.
بله.
ولی چرا نمیتونه بره وام بگیره؟ چرا؟ رفته پیش صندوق توسعه، گفته ای صندوق توسعه پول داری؟ گفته آره. گفته با چه مکانیزمی؟ منم میخوام مشارکت کنم. تو میخوام مشارکت کنی؟ من میخوام سهامدار شم. خب تو سهام چقدر میخوای بگیری؟ تو چقدر میاری؟ من هیچ دیگه پول ندارم دیگه. من میخوام 2 میلیارد دلار بیارم. پس سهام غالب میشی. دولت میشه سهام غالب. سهام غالب یعنی چی؟ یعنی مجمع، هیئت مدیره، دولت، راند، کوفت، زهرمار، تمام. من همین رو رفتم به آقای غضنفری دفعه گفتم. گفتم آقای غضنفری ببین این رایی که داره میره من دارم برمیگردم. یعنی تمام مشارکتایی که تو سازمان تو 7 سال گذشته بوده من مشکلاتش یکی یکی با ناخن رو کوه کندن آقای نجفی. یعنی ببین من موضوعاتو براتون بگم اصلا میمونه یه پرونده ای که یه جوری مثلا این پتروشیمی که آقای مدیر میده پس یه جوری گره کور خونده که فقط یه فیلسوف باید و پروفسور باید بشه تز دکتراش اینا رو حل کنه. دول مشارکت دولت در پروژه یعنی سم. آقا پولو بده بخش خصوصی برو. ای نه من 8% بخش از میگیرم کمه، باید مشارکت کنم در پروژه. پس چی؟ 1% سهامی بده من. ببین این فاجعه است. من 1 ساعت توضیح دادم برای غضنفری، گفتم ببین این اولش اینه. میگن اولش با کم شد. اولشون به نظر من نگاه کردن خیلی عاقل در خیلی صفی نگاه کردن، بعد نشیدن توضیح مثال آوردن مثال آوردن مثال آوردن. قیافش نگران شد، گفت آقای فلانی مواظب باشین سایی که بازرگان میگردن ما توش نیفتیم. انگار که مثلا این موضوع یک مثال خاصیه که من مثال عام دارم میزنم. بخش دولتی کبیر رو بدی بهش با کمبود شم مواجه میشه. بخش دولتی اصلا نباید مشارکت کنه بخش خصوصی. شما پول بدید. حالا برو از همین آقای غضنفری برس آقا شما آر بی ال چیه؟ شما رزرو بیس لندینگ چیه؟ نمیتونی پاسارگاه برس رزروی که اس بده؟ میگه آه. اون که نمیدونه، شما بپرسید ببین میتونه، شما که رفیق بپرس ببین میدونه. بعد رو آر بی ال، رو آر بی ال بگو آقای دکتر تمام دنیا، من تو استنفورد دانشگاه بزن تمام میادین آمریکا دارن کانسشن واگذار میشن، تو انگلیس بودم تو توتال کار کردم، میگم آقا شما چه قرار داده عجیب غریبی دارید بخش خصوصی میبندید؟ میخواد بخش خصوصی بیچاره میکنید شما. خب این تفکر 1% بگید. چرا 8% کمه؟ الان دلار لایبر 6%ه.
حالا آقا بیا اگه موضوع صندوقتون هم هست،
آقای دکتر میگم دارم موضوع رو حل میکنم. ببین من اصلا به آقای باز دار میگم من تیرم خطا نمیره، کسی نمیزنم، نمیخوام بزنم. ببین میگم صندوق توسعه، صندوق توسعه آقای دکتر ببین نه میگم صندوق توسعه، صندوق توسعه بیا بگو من دلار رو لایبر بالای 5% دادم، لایبر 6 شد میره بالا لایبر، هم که خارجی‌ها با مذاکره میکنن تو آی پی سی. ولی صندوق توسعه بیا به شرکت بگو بر اساس رزرو من بهت وام میدم، بر اساس اینکه میخوای خورشیدی بزنم بهت وام میدم، مشارکت نکن.
آقای دکتر ببینید صندوق آه. حالا من به وارد صندوق نمیخوام صندوق تجربه های تلخ هم داشته. ببینید صندوق به نیروگاهدارها پول داده، الان گیر کرده، مقصرش هم نه نیروگاه داره نه صندوق.
شما دوباره من فلاسفه میگن اثبات شی نفی معادا نمیکنه، اثباتی که اونجا خراب کرده نشون نمیده عکسش اینجا درست دارم. آقای دکتر من میگم شما
مارگزیده است.
صندوق توسعه دولت 3 تا سازمان توسعه ما داریم تو کشور، ایدرو، ایمیدرو، شکم نفت. ایدرو برای صنعت، ایمیدرو برای معدن، نفتم برای من. تو ایدرو صنعت نفت بودم و هنم هستم، تا الان بودم تا 6 بعد از ظهر. ببین میگم دوباره در یه سازمان توسعه تو شرکت چیز میزنی، ما داریم از 4 واگذار میکنیم اونجا داره دوباره جذب میکنه چون پولا رفته اونور. ولی میخوام چی بگم؟ میگم الان آنی شرکت های نفتی، شرکت های تولید انرژی، بهتون شما میگم شما بر اساس یک الگوریتم، بر اساس مدل های نوع فایننس، من الان تو ایدرو دیگه مشارکت نمی کنم، بر اساس آر بی اف بهشون پول میدم، میگم من چک و سفته از شما میگیرم، ضمانت، وثائق. وثائق در و تری کی از کشور رخت بربست؟ به خاطر 4 تا پروژه که نتونستین اجرا کنی. آقا یکی میخواد بگه من بس 10 میلیون دلار دارم، میخوام 100 میلیون دلار وام بگیرم، میخوام 90 میلیون دلار پروکیورمنتشه، ارزش هم داره، چرا نمیتونه اجرا کنه این منظور؟ کجا کی رخت بربست وثائق درون تری است؟ کی به طور کلی الان بری بانک میبره بیرون؟
آره
استراکچر فایننس کنه. استراکچر فایننس چرا؟ مدیر الله متخصص موضوعه. ولی میخوام بگم ببینید شما با تفکر درست الان میتونید موضوع رو حل کنید. متولی قرارداد چین کیه؟ متولی الان تو این دولت متولی قرارداد چین کیه؟ الان شما رو همین تولید نفتی که داریم حالا میگم 3.3 مثلا داریم تولید میکنیم، 1.7 داخل مصرف میشه، بقیه‌اشو داریم مثلا صادر میکنیم. رو این یه اویل پکیج تعریف کردید شما. الان متولی اویل پکیج امسال کیه که داره پروژه تعریف میکنه؟ شما، من دارم میگم به عنوان بخش توسعه کشور خبر ندارم اون 20 میلیارد دلار پکیجی که تعریف شد چی بود. یه نفر یه اداره تو معاملات اول تعیین کرد، محرمانه رفت بالا. با چند نفر صحبت کردم میگن آقا بعد ببین فاینانس 3%، آقا مدیر شما فایده 3% بدم میگیری یا نمیگیری؟ فاینانس 3% نه لایبل 3% خالص. خب به همم به بخش خصوصی مثلا قرارش داده بشه دید. شما بخش خصوصی میدونی به کی دادن؟ کسی میدونه اصلا اینجا به کی دادن؟
به خصوصیتی دادن.
نه بخشش رو به خصوصیتی هم دادن.
همون قضیه که ستاد فرمان اجرایی
نه امام. آقای دکتر ستاد فرمان اجرایی هم
یکی شد
نه میگم شما میخوای موضوع ببین آقای دکتر میخوای موضوع ناترازی حل شه، پس این چیه این وسط 20 میلیارد دلار شما زدی که پروژه پشم شیشه فلان حل شه؟ برو لیست رو نگاه کن. اگه اون لیست کسی دید اونجا بگه آقا شما میگم پول نداریم فلان نداریم، 20 میلیارد دلار شما تو پول پکیج یک کجا هزینه شده؟ خب برو این 20 میلیارد دلار پکیج یک. اول پکیج دو هم همینقدره 18 میلیارد دلار. ببین کجا داره میره.
من
دیگه آقا اینا رو هر کدوم تحلیل هست
الان سوال آقای دقیقاً همینه. ایشون میگن که
شما وقتی نبود ناترازی بود ولی اینم یه موضوع
حالا از اونجاست. ایشون میگه اونجایی که شما منابع لازم
همونجا که ناترازی داریم
ناترازی رو حل بکنی نمیتوانید، اگر یک بحثی دارید میتونید یک امکان فاینانسی دارید این امکان فاینانسی رو از یه چیز روشن لو ریسک به معنی زیاد برداشت به معنی ضرب کارون و و و ببرید در این که مثلا فلان تولید رو. خب ما اینا رو همگی دیدیم فکر کنم بحث مقداری من البته این ادامه فرمایش شما یه چیزی اضافه کردم
من یه چیزی یادم خیلی مهم بود بخش یه دقیقه رو بگم. آقای دکتر صنایع کشور داره با 60% ظرفیت کار میکنه، 4 ماه از سال تعطیله. خب ببین 50 میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی اومده.
نه با 60% کار نمیکنه، با 35%
کار. حالا من عددی که من دارم
60% تایمی کار میکنه.
تایمیش خوشبین‌تر.
خوشبین میخوام بگم شما اگه برق صنایع رو درست بکنی، اگه اینو برسونی به 80%، 20% فرض کن اون 60% بیشتر از 20%. ولی بگو 20% افزایش راندمان چیز بگو به خاطر برق، 20% میشه حدوداً میشه 10 میلیارد دلار رفتام. چقدر برق کم دارم؟ همین نزدیک 20000 مگاوات. 10 میلیارد باز دوباره مقایسه کن، 10 میلیارد دلار باز این عدد 10 تو ذهن من چند جا تکرار میشه. خب این معادله سی... آره میگم شما نگاه کنید ببینید این بعد وقت میری یه دونه کارخونه میزنی 4 سال دیگه افتتاح میشه.
بله کاملا فهمیدتون درست. حالا من توضیح میدم
آقای مهندس.
من حالا دوباره برگردیم کامل توی
تیرمو که سمت کسی نزدم که
توی بس
ما سعی کردیم
که نزنیم.
ما چند تا موضوع داریم که توی کشور خیلی رایجه. یکی بحث قیمت، چون تو بحث نفت و اینا دقیقا میخوایم صحبت بکنیم، بحث بنزین و اتفاقا یه محاسباتی کردیم واسه پالایشگاه عراق سال 1401 و 1402 حسابرسی شده تقریبا یه چیز تو مایه 73 همت بهای تمام شده کل بنزینی بوده که پالایشگاه عراق داشته و خرید دولت 88.5 همت بوده. چقدر تولیدشون هم بوده؟ 4.72 میلیارد لیتر. خب بهای تمام شده هر لیتر بنزین با خود نفت در اومده 15.500.
استخراج 15500 تومان
پر لیتر.
بهای حالا... تولید بدون در نظر گرفتن قیمت نفت.
نه با نفت.
با نفت.
بله. حالا این سه تا بخش داره. یکی استخراج و انتقال نفت هر لیتر.
قیمت نفتش رو چند در
نظر الان بهتون میگم
95% فوب.
95% فوب. بله.
با چه
استخراج و انتقال نفت هر لیتر طبق پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس گفته 10 دلار ولی محاسبات دیگه هم هست که میگن حدوداً 13 دلار که تقریبا میشه هر لیترش میشه 3000 تومان. یعنی تا برس تا واسه دولت تمام شده بیاد دم پالایشگاه به پالایشگاه 14000 تومان میده، 11000 تومان ارزش افزوده بر اساس اون 95% فوب خلیج فارس میگیره. بهای تمام شده بنزین که گفتیم 15500 تومان بوده، یعنی واسه هر لیتر عملاً هزینه عملیاتی واسه پالایشگاه، چون چند روز پیش یه چیز در اومده بود گفتن 800 تومان. این عدد مستند حسابرسی شده دو ساله. اولا که اینجا 1500 تومان. خب سود پالایشگاه از فروش 3500 تومانه، به دولت تقریبا تو این سال 18750 و یک سال 19100، یعنی 19 تومن فروخته. ما تقریبا حمل و نقل به اضافه هزینه بالاسری، پخش و پالایش، حق و زحمه، جایگاه و همه، واسه هر لیتر تقریبا در میاد 1000 تومن. یعنی بنزین با نفت از ابتدا برسه به انتها میشه 20000 تومن. 9000 تومن کل هزینه ها، سود پالایشگاه، نمیدونم هزینه های عملیاتی استخراج نفت، 11000 تومان سود
زنجیره
ارزش
برای سال 1401
و دو پالایشگاه عراق.
میفهمم من میخوام این مفروضات چون بعداً منتشر میشه اشتباه نشه. برای سال 1401 با 95% هزینه فرصت قیمت نفت میشه صادرش کرد و به قیمت ETS، نه به قیمت دلار آزاد.
بله بعد اینها، این بحث اول بنزین.
اینجوری که دولت سود میکنه.
خب الان همین رو میخوام بگم. ما تقریبا با 1.8 میلیون بشکه در روزی که مصرف میشه، 159 لیتر بر بشکه هستش، ضرب در 11000 تومان، ضرب در 365 روز، ما یه چیز تو مایه 1200 همت سود دولت هستش که ماهانه میشه 100 همت. واسه هر نفر ایرانی 1.175 میلیون تومان یارانه هر فرده. من موندم با این 300 تومن و 200 تومن و 500 تومن چرا هر روز میگه من ندارم؟ ببین این دیگه محاسبات خودشون ها، حسابرسی یا مشکل داره. ببین 1401 و 1402 همه اعداد هم هستش، 4.72 میلیارد لیتر واسه بنزینی بوده که ثبت شده. حالا واسه سال 402 5 بوده، ولی میانگینش این اعدادی بود که حساب کردیم. این اولین قضیه‌ای که هی دنبال اینن که قیمت رو ببرن بالا. حالا میخواین بحث قیمت انجام بشه، واسه بحث قیمت هم حتما و حتما باید تو سیکل بسته صورت بگیره که اون بحث هدفمندی.
من یه جایی فرمایش شما نفهمیدم، شما به عدد 20000 تومان در لیتر رسیدید.
بله بنزین 11000 تومان پول دولت، 11000 تومان داره سود میکنه. خب 11000 تومان مال بخش نفته،
نفت میفروشه سود نمیکنه.
چرا دیگه داره نفت و نفت مگه ملی نیستش؟ ببینید نفت ملیه. اینها دارن میگن ما تماما
انقلاب ایران پول صحبت میکنیم. من نمیفهمم، چون ما در دوره اول مجلس شورای اسلامی اینها بوده، دور دوم هم بوده، تو مذاکرات میبینید که وقتی قیمت بنزین میخوان حساب کنن میگن نفت که مال خودمونه صفر. این نفت شما میتونید بفروشیدش، تازه 95% قیمت.
خب الان
اگر همین هم کارش 16000 تومان احتمالاً گیرتون میومده با محاسبات شما، حدس میزنم
20000 تومان.
اینو بهش سود نمیگن که طبیعتاً شما اگر دولت این رو صادر میکرده یه رقمی گیرش میومده، حالا 60-70% گیرش میاد.
اینکه بحث اینو میکنن که ما توی محاسبات و خزینه هامون دارن حدود 30 سنت شنیدیم، 45 سنت هم شنیدیم و گفتن که ما 50 بفروشیم.
حالا از اون 20000 تومان 9000 تومانش فقط هزینه زنجیره تولیده. 9000 تومان
کمتره.
نه عدد
1400. ببینید در 1400 گفتن 890000 تومان. 890 تومانه. 890 تومان. 1400 تورم تو کشور رو فرض کنیم 200% باشه، 300% باشه، تازه الان میشه 3000 تومان.
نه
حالا
این عدد حسابرسی
برای اینکه روشن بشه، فقط بس شما را اگه غلط ترجمه میکنم بفرمایید. میفرمایید که حتی با ارقام آقای نجفی امروز تازه 3000 تومان هزینه تولید و رساندن بنزین
به دم پالایشگاه،
به مصرف کننده در نازل های
نه
شما میفرمایید؟
نه
من حدس میزنم.
نه حدس.
شما میفرمایید 9000 تومان تا پالایشگاه.
یعنی اگر 9000 تومان به دست مصرف کننده،
به دست مصرف کننده.
من یه سوال میکنم، اگر میدونید 890 تومان 1400 هم پس غلطه.
میگن در اساس پالایشگاه عراق،
بله غلط. 1401 و 1402.
1400 چقدر بوده؟
اون حساب نکردم. 1401 و 1402.
1401 چقدر بوده؟
1401 میگم همین 20000 تومان در میومد.
نه قیمت بدون محاسبه قیمت
1500 تومان.
آفرین. درسته پس.
نه این هزینه عملیاتی خود پالایشگاست.
خب باشه.
خب هزینه استخراج و انتقال هم داریم. نه اونم هزینه است.
من هزینه تولید بنزین، هزینه تولید بنزین 1400 890 تومن بوده، با تورم شده سال 1400 1500 تومن، 1402 شده 2500
تومن. نه همین
1500 تومن همینه
ارقام سرفصل‌های مختلف
همینه قیمت تولید بنزین 3000 تومن.
ولی فعلا ادعای شما اینه که این 9000 تومن هزینه داشته. فعلا که قبول داریم 1500 تومن میفروشیم دیگه.
بله، ولی از اون 11000 تومان ولی همچنان ارتزاق میکنه و هیچ جوابی به ملت نمیده. یعنی تقریبا از 11000 تومان 3500 تومانش رو یارانه میده.
من اینطوری میفهمم که آقای مهندس معتقدن از اونجایی که نفت مال همه است میتوانیم بریزیم. ببینید اینا
نه نمیتونیم بریزیم،
همین مفهومو داره. 20000 تومان در میاد، ما تا موقعی که قیمت تولیدمون بالای 20000 تومان نرفته باشه، عملا تا موقعی که اون 11000 تومانی که گیر دولت میاد همش صفر نشه، دولت نمیتونه مدعی افزایش قیمت باشه.
آقای مدیری توضیح بدم، یکی از دلایلی که دولت مجبور افزایش قیمت رو تعریف بکنه فشار اسموزی قیمت همسایگای ماست. اولین کشوری که بعد از ماست کویت با 20000 تومان، آخریش هم ترکیه است با 80000 تومان. این فشار اسموزی باعث میشه که ما نتوانیم با فشار 1500 تومانی و 3000 تومانی مدیریت بکنیم، چون هر فکری هر ذهنی میگه آقا پس من دو تا دبه بنزین بردارم ببرم لب مرز، بابتش حداقل دارم 17-18000 تومان سود میکنم.
ما در مورد 10 میلیون لیتر در روز داریم، خیلی دارین تقلیلش میدین. ما در مورد 10 میلیون لیتر،
20 میلیون قطره داره میشه. ما داریم میگیم فشار اسموزی قیمتی باعث میشه که دولت مجبور بشه به سمت افزایش قیمت بره. اگر نه پدیده تعارض
بریم سمت مثالاش از مکانیک میزنن،
بریم سمت راهکار. خب ببینید ما الان
ادامه بدید چون دستتون وقتتون گذشته.
من چون اینجا
وقتشو من استفاده کردم.
ما الان تو سه تا موضوع باید حتما مشکلات رو رفع کنیم. یکی بحث اتلاف انرژیه، یکی بحث بین نبودن مصرف و شدت انرژی که تقریبا 2.2 باید پایین بیاریم، یکی دیگه نامشخص بودن وضعیت بخشی از سوخت مایع است. بخش چهارمی هم داریم، اونم پاسخگویی به برنامه، به افزایش ظرفیت هایی که تو برنامه هفتم دیدیم. اینها تو چهار دسته من راهکارهامو میگم. راهکار اول که مربوط به بخش اتلاف انرژی هست و استاد بزرگوار آقای پدیدار گفتن، یه بخشش ما سیاست‌گذاری، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی رو باید داشته باشیم. تدوین سیاست جامع انرژی، توسعه فناوری‌های نوین تولید انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی توی مصارف کلاً تا صنایع. بعد نگهداشت خطوط و کاهش تلفات در توزیع، چه توی نفت، چه توی گاز، چه توی برق. یه بخش دیگه هم بازیافت گازهای فلر توی میادین جنوبی هستش. این چهار تا واسه بخش اول اتلاف انرژیه. ما بخش دوم بهینه‌سازی و شدت انرژی رو بخوایم بیاریم پایین، یه بحث نوسازی، نگهداشت و توسعه شبکه گاز، برق، به اضافه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که بحثش رو انجام دادیم. یه بخش دیگه هست در مورد مصرف، این چون ما مصرف بالایی داریم تو بحث مایه، اینجا ما باید ورود خودروهای کم مصرف و هیبریدی تقریبا توی 5 سال آینده 5 میلیون خودرو بتونیم ورود کنیم، به اضافه حمل و نقل عمومی و توسعه زیرساخت حدود 20000 حمل و نقل برقی باید وارد بکنیم، نوسازی و افزایش ناوگان سنگین هم تقریبا 150000 تا باید وارد بکنیم. به دلیل اینکه ما از اون بحث افزایش قیمت نمیتونیم فرار کنیم، باید توسعه خطوط ریلی داخل شهری به اضافه قطارهای سری و سیر رو حتما طی 5 سال آینده پیگیری بکنیم. این موضوعی بودش که واسه بهینه‌سازی پیش رفت.
من فقط یک جمله بگم، یه سوال بپرسم فقط در حد بله خیر و چند کلمه تو بشه. پس شما محور راه حل هاتون راه حل های غیر قیمتیه و فکر میکنید که نیاز به
نه 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 حالا در مورد قیمت آخرین گزینه میگم. من این بحث
آیا فکر میکنید همه این راه ها قبل از تغییر قیمت شدنیه یا خیر؟ بله
من نه، به دلیل اینکه هیچ وفاقی نیست. یعنی ببینید ما
من ساده میگم من فقط بله آخه
نیست.
آیا برنامه های پیشنهادی شما اگر مداد جادو داشته باشید، اگر تمام حکومت در اختیار شما باشه، با این برنامه هایی که گفتید بدون تغییر قیمت به این مدیریت بهتر، جملاتی که فرمودید تدوین سیاست، سیاست گذاری مدیریت بهینه‌سازی و اینا کلمات خوب و نان انگولار فروتی که فرنگی ها معمولا استفاده میکنن، نه از اشاره نان انگولار فروت، یعنی میخوام بگم کلمات گرم
باید باشه،
یعنی ببینید کار خوب رو به خوبی انجام بدیم،
اثر بخش باشه،
کمپلیکس
نباشه. بعد یه بحث سوم نامشخص بودن و وضعیت
بوده، ولی بدون تغییر قیمت شدنیه.
نه نه الان اون بخش قیمت رو در انتها میگم دیگه،
همین فقط میخوام چون من
میگم تدریجیه، تدریجی همزمان صورت بگیره.
من نمیتونم، نباید لبش تیز باشه،
همین نباید شوکاور باشه.
به شما میرسم، میخوام به یه دلیل یا خیر برسم. شما من سه حالت پس میکنیم، میشه اول این کارا رو کرد بعد قیمت
بالا؟ نه نه
دو همزمان. سه حالت، دو اصلا نیازی به افزایش قیمت نیست، سه هم افزایش قیمت دیدیم همین کار رو.
بله چرا؟ همون بحث افزایش قیمت فشار زیادی رو روی اقشار میاره و شما به هر حال باید خودرو استفاده بکنی. شدت مصرف خودرو ایرانی بالاست، من چیکار بکنم؟ تو حداقل یه آلترناتیو به من بدین. و این گزاره رو به خاطر اینکه گفتین حدوداً به ازای هر 20% افزایش قیمت بنزین 5% تورم عمومی بر خانوار داریم، حدوداً به ازای 20% افزایش قیمت گازوئیل 15% تورم عمومی بر خانوار و
مسکن.
نه اشتباه میگن، تورم مستقیمشون اینه. اگر نه تو پدیده پروانه ای به راحتی شما شاهد 35-40% حداقل
20% 5% نه
حداقل پدیده پروانه ای رخ میده به خاطر
خب من همین
حساسیت بیش از حدی که نسبت به سوخت وجود
از همینجا میتونید اضافه
حالا من بریم. بحث من آخر رو داشته باشم،
من فکر کنم اون بحث رو بذاریم جلسه آتی، این رو ادامه بدیم.
این یه تیکر رو بگم چون
میدونید که ما الان 20 دقیقه بیشتر از وقت برنامه‌مون رفتیم برای اینکه بحث شیرین بوده.
بحث نامشخص بودنه، ما باید جلوگیری از قاچاق احتمالی با بخش افزایش نظارت ها داشته باشیم. این نمیشه که بیایم یه بخش عظیمی رو نادیده بگیریم و این یه سرمایه عظیمیه، یه گردش بزرگیه، اینو باید حتما ما به عبارتی مدیریت بکنیم. این تیکر رو بگم، کسری های شدیدتر تو بودجه و انرژی با این جی دی پی پایین مطمئنا دلار کمتر، فشار به ترازنامه بانک مرکزی، چاپ پول، بعدش بیارزشی پول ریال
بسیار خوب.
و آخر سر میریم به سمت ابرتبر. مطمئنا باید همزمان این دو تا رو انجام بدیم.
دکتر به هر حال الان از راه حلایی که روی میز داریم بجز موضوع فهم مسئله که من همین نگاه رو هم چارچوبی، یعنی بخشی از همون سوال میدونم که ما مسئله رو آخر میتونیم با هم دیگه بفهمیم، این فهم مسئله است که جناب علی دکتر فدیه رو ترک کردید. راه حل عملی رو بدون اینکه وارد موضوع تئوری بشن یک پیشنهاد داشتیم اینجا و جناب علی هم پشتمون بودین و یه پیشنهادی که دیگر سه بزرگوار نداشتن موضوع کنترل بود. من فکر می‌کنم که آقای اسماعیل‌زاده معتقدن اون بخش هدر رفت که 30% بهش ادرس کردن با کنترل قابل حله.
نه نیست. ببینید من بگم چرا نیست، چون عرض کردم وقتی شما توی بازار مایه فروشای بندرعباس لوله به قطر چه میدونم چندین اینچ خط انتقال گازوئیل هست که رفته تو دریا، وقتی شما تو نقاط مختلف انواع خطوط گازوئیل رو میبینین که داره منتقل میشه، یعنی یک شبکه خیلی خیلی منسجمتر و سازمان یافته‌تر از چند تا نمیدونم کولبر و چند تا انتقال دهنده او هست، و این حجم رو نمیشه با نیسان و با این مدل‌های بدوی جابجا کرد. داره موضوع از جای دیگه میره. نهادهای اطلاعاتی باید کلاشون رو کج بذارن که تو این قضیه اینقدر وادادن. ببینید من یه توضیح به شما بدم آقای دکتر پدیداد، توجه بفرمایید. ببینید ما عدم مدیریتمون بر داده ها عمدیه. من اعتقادم بر این است یک ساختارهای یک سازمانهایی دارن تو کشور تلاش میکنن ما روی داده ها هیچ تسلطی نداشته باشیم، هیچ مدیریتی نکنیم. یک و اینکه مثلا به عنوان مثال از ابتدای طرح توزیع این یارانه ها گفتیم اینو به خانوار بدین، قابلیت نقشه‌بندی اینو ازش بگیرین تبدیل به پول نشه، فقط تو حوزه سوخت عملیاتی بشه. نکردن، درسته؟ همین روی کرد این فسادی که میبینیم هست. توجه میفرمایید؟ یا مثلا ببینید ما مدیریت ها میفهمن، مگه میشه مدیر نفهمه؟ همین مدیر دولتی مگه میتونه نفهمه که آقا مدیر اشاره به شما نیستم ببخشید
همین مدل ترجیح بلا مرجح قبیحه.
بله قبیحه، خیلی اصلا قبن فاحش شدی. نکتهش اینه، مدیر دولتی مگه متوجه نیست که یک پروژه رو اگه تامین بودجه شد، ما از قدیم میگفتیم یک ده آباد به از صد شهر خراب. آقا یه پروژه رو فاینال کن تموم شه به نتیجه برسه. الان ما چندین و چند پروژه حجیم عجیب و غریب داریم که میتونه تو اقتصاد کشور نقش آفرینی کنه، بعد به خاطر اینکه ما هیچ وقت بودجه رو درست تامین نکردیم و همیشه این بودجه رو ناقص گذاشتیم، هم شامل تورم شده، هم شامل عدم بازگشت سرمایه شده، هم باعث ناکارآمدی شده، هم باعث استهلاک شده و و و فلان. ببین ما فهممون رو اگر درست نکنیم از کارآمدی نمیتونیم حل کنیم. ما برای اینکه یک برند رو در یک کشور اصلا تولید کنیم، ایجاد کنیم، بیاریمش به عرصه تبلیغات شناختاش بکنیم، چقدر هزینه میکنیم، چقدر انرژی صرف میکنیم؟ بعد چطور میشه که به راحتی این مدیریت های عجیب و غریب یه برند رو با یک برنامه ریزی باز همینجوری عجیب و غریب اصلا مزمحل میکنن؟ چطور میشه ما تفکراتمون نمیاد حداقل برند آزمایش ارج نمیدونم همه اینهایی که سرمایه های ملی این کشور بودن تو کل منطقه آسیا داشتن کالا عملیاتی میکنن، چطور با چه حقی ما اینها رو داغون میکنیم؟ این تفکر از ابتدای انقلاب تا الان بوده و باعث شده ما امروز به یک اضمحلال ساختاری برسیم. اینو توجه بکنیم. میرسیم به اینکه چرا مستند چشم انداز 1404 رو پیگیری قوه قضاییه نمیکنه. تو سند 1404 که مقام معظم رهبری این رو تصویب کردن، سند 20 ساله، ما یه عالم برنامه داشتیم، قرار بود به یه سری کارا برسیم، به یه سری جاها برسیم. چی شد که زدیمش به هم؟ چرا زدیم به هم؟ تو اون خیلی از اهداف ما حل میشد. پس ببینید برای اینکه ما بتونیم الان در واقع بحثامون رو پیگیری کنیم، ما هی ایده بدیم، هی طرح بدیم. یکی هست، ما یه سری خرابکار داریم، بمب میذاره زیر ساختمون منفجر میکنه. یه خرابکاری داریم، یه خودکار داره، 4 تا ورق کاغذ داره، میشینه براتون آیین نامه مینویسه، تمام قانون رو مزمحل میکنه، تمام دستاوردها رو داغون میکنه. ما مشکلمون با اوناست. اگر امروز دنبال این هستیم که چرا نمیشه، یه بخشش به این نوفک کردن ما برمیگرده. فرمایش آقای دکتر رو من کامل کنم. امسال آقای دکتر قرار 18 میلیارد دلار، اینو شرکت نفت خودش بوده، وزارت نفت خودش بود، امسال 18 میلیارد دلار قراره تو نیروگاه سوخت مایع مصرف بشه. ما از دی ماه قراره که کمبود برق داشته باشیم، چون میدیم نیروگاه ها رو میبریم برای این اوورهال کردن تابستانه. توجه بفرمایید. همه این مفاهیم، اینکه توانیر چرا پول صورت حساب با اینکه پول داره با اینکه امسال 2 میلیارد دلار ایشون مازاد درآمد داشته، چرا پول نیروگاه دلار به موقع نمیده؟ آقا من اگر هفته گذشته پولمو گرفته بودم دلار 60 تومن بود، امروز 64 تومنه، من چقدر ضرر کردم؟ ببینید اینا مفهوم اقتصاده. شما وقت میگین که چرا نیروگاهداری توسعه پیدا نمیکنه، واسه توسعه پیدا کنه؟ توانی سه سال دو سال پول نیروگاهدارا رو داده. نیروگاهداری که رفته با 4200 تومن پول گرفته، وام گرفته از صندوق توسعه ملی، نیروگاه زده، برق تولید کرده، چون سوختش رو رایگان دادن نه افزایش قیمت ها، مگه قیمت تولید برق فقط سوختشه؟ هزینه کارگر افزایش پیدا نکرده، هزینه دیگه افزایش پیدا نکرده، این رو قیمتشو تغییر ندادن، افزایش ندادن، صورت حساباشو به موقع پرداخت نکردن، در نتیجه به موقع نرفته بدهیشو بده، با 4000 تومان بده، اومده شده 7000 تومان، گفته آقا من 7000 تومان چرا بدم، من پولمو اگه میدادی من با 4000 تومان، 7000 تومان هم نداده، هی زیاد شده، هی تورم رو تورم. ببینید اینا ساختارهایی که ما رو امروز میگیم که چرا ناترازیم. ناترازیم برای اینکه هیچ وابستگی به تولید نداریم، از طرف دیگه هیچ باوری به کاهش نداریم. کاهش مصرف به راحتی قابل تحققه. ما اومدیم گفتیم 20 بردیم شورای اقتصاد مصوب کردیم، بردیم ریاست جمهوری مصوب کردیم، قانون همش فراهمه. چرا شرکت گاز تا به امروز یک بخاری عوض نکرده؟ وقتی اثبات شده از محرز 10 بار آزمایشگاهی لابراتواری محاسباتی
نیست.
چی اونجا نیست؟
سازمان بنی‌سازی
خب
اینجا نیست.
کجا
شرکت
نیست؟
گاز اصلا شرکت اسکوپ کاریش نیست.
نه عزیزم اجازه بدین، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اندازه‌گیری کرده قبل مجری طرح باشه، گفتن چون این شرکت ناتوانه، الان تمام شده میگه ناتوانه شرکت گاز مجری شده. خیلی خوب، من با مدیریت جدید شرکت گاز کار ندارم، این فعلا تازه اومده ببین چیکار میکنه. ولی قبلیا آقا بخاری مشخص، قانون مصوب، 2 میلیارد دلار برایش بودجه گذاشتن، چرا یه بخاری عملیاتی نکرده؟ آیا به غیر از اینکه پشتش یک عمدیه برای ناتراز کردن؟
بعدی
برای...
در مورد صحبت مفصل.
من فکر میکنم که بحث بسیار خوبی جلو رفت، البته از نگاه جدیدی. دست کم در این جلسه که خیلی هم به اطاله انجامید و ما نزدیک نیم ساعت بیشتر از برنامه رفتیم، دست کم فکر میکنم به این توافق نظری میرسیم که نیازمند اطلاعات قابل راستی‌آزمایی و شفاف هستیم تا کمک کنه که مسئله رو متوجه شیم.
اطلاعات به مثابه قدرت، همین.
از همه دوستانی که ما رو دنبال کردن تشکر میکنم، از اینکه وقت برنامه رو طولانی کردیم عذرخواهی میکنم و از همکارانم در این بحث شیرین تشکر. خیلی متشکرم، خسته نباشید.